به فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم با این مطالب. سخن هفته در مورد قضاوت دیگران درباره ما، داستانی با عنوان فرزند صالح، گزارش از روزهای بازار قره‌باغ پروان، چگونه می توانیم نژاد پرست نباشیم، گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
با تاریخ 9 حمل سال روان، انجمن افغان ادبی بهیر محفل را به مناسبت تقدیر از دوبیتی های هزارگی هادی میران، شاعر و نویسنده زبان هزارگی برگزار کرد. در این محفل استاد نجیب منلی، استاد قنبرعلی تابش، دکتر نعیم افضلی و استاد اجمل اخکل در مورد ارزش شعر هزارگی آقای میران صحبت کردند. سخنرانان این محفل برگزاری این گونه محافل را ارزشمند توصیف کردند و گفتند کارهای مشترک فرهنگی باید زیادتر شود تا خلای فرهنگی که بین زبانهای مختلف در افغانستان به وجود آمده از بین برود. آقای هادی میران در این محفل از انجمن افغان ادبی بهیر ابراز امتنان نموده، گفت که باید اشعار از یک زبان به زبان دیگر ترجمه شود تا مردم یک منطقه با ادبیات مردم منطقه دیگر آشنا شوند. این محفل با نواختن دنبوره استاد خوشنواز و خوانش چند دوبیتی هزارگی توسط هادی میران به پایان رسید. یک خبرنگار بانو در بلخ پس از 2 سال بیماری درگذشت. مرسل حکیمی، بانوی خبرنگار در بلخ پس از 2 سال بیماری دردناک، شام روز سه‌شنبه درگذشت. خانواده مرسل حکیمی گفته است که او 2 سال قبل در جریان وظیفه دچار یک مریضی ناعلاج شد که نخست قسمت از بدنش را فلج ساخت و حالا سبب جان باختن او شد. دوستان مرسل شاکیان که خانواده این خبرنگار افغان برای درمان وی با مشکلات اقتصادی شدید مواجه بودند. اما مراجع مسئول حکومتی و نهادهای مدافع از خبرنگاران برای تداوی او کمک لازم با این خانواده انجام ندادند. بانو حکیمی 4 سال قبل به حیث گوینده رادیو کارش را با یکی از رسانه های پیشتاز محلی در بلخ آغاز کرده بود. هفته گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشه افغان افتتاح شد. سید قسیم، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، برای رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه برای 3 روز بود که علاقمندان زیاد داشت. به گفته آقای قسیم، در این نمایشگاه 20 غرفه از صنایع دستی و تولیدات زنان تجارت پیشه به نمایش گذاشته شده بود. قابل یادآوری است که قبل از این زنان تجارت پیشه از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت داشتند و برگزاری همچون نمایشگاه ها را برای فروش محصولاتشان مؤثر می دانستند. و خبر آخر این که هفته گذشته به مناسبت میله گل نارنج از طرف شاعران در ولایت ننگرهار یک محفل مشاعره برگزار شد. این مشاعره که در باغ سراج العمارت برگزار شده بود، تعدادی از شاعران و نویسندگان و تعدادی از علاقمندان این مشاعره اشتراک داشتند. در آغاز این محفل شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، در مورد ارزش و تاریخ میله گل نارنج معلومات داد، گفت که این مشاعره یکی از سنت‌های قدیمی این ولایت است. وی همچنان از شاعران خواست که درباره همبستگی و صلح نیز محافل مشاعره را برگزار کنند. قابل یادآوری است که در ولایت لغمان نیز یک محفل مشاعره تحت نام سمسور لغمان برگزار شد. در این محافل که در 2 ولایت شرقی برگزار شده بود، تعدادی از شاعران و نویسندگان از ولایات دیگر نیز اشتراک داشتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
تا در سخن هفته که امروز کوتاه با آن تماس میگیریم، بحث تا حدودی روانی هست. پیرامون قضاوت دیگران درباره ما عنوان دارد. انسان از زمانی که به دنیا قدم مانده در فکر این است که خوب زندگی کند و تا حد امکان به اطرافیان خود کمک کند و رضایت آنها به خصوص افراد قریب به خود را جلب نماید. اما در میان این جانزاد افرادی هم سراغ می شوند که تلاش دارند به خود یک کیش شخصیت به میان آورند و با این طرز تفکر رفته رفته فرعون آسا حرمت دیگران را گویا ترس و نگرانی سایرین از خود می دانند و به خود می بالند و می بالند و بالاخره آنقدر مغرور می شوند که دیگر جلو خود را نمی توانند بگیرند و رفته رفته به یک هیولا در شکل انسان مبدل می شوند و با گذشت هر روز بر سکوی بالاتر جهل، کبر و هوا صعود می کنند و تا حدودی که شماری از آنها شیوه دراکولایی را در تن خود حس می کنند و به خورد و نوش ناجایزها و ناحلالها می پردازند که گویا این خوشایندها به نیروی آنها می افزاید و ایشان را یک سر و گردن از دیگران متمایزتر جلوه می دهد و بی خبر از آن که حیات بشری هم از خود قوانینی دارد و آن این که ما برای بهتر زیستن خود با استفاده از آزار دیگران به دنیا نیامده ایم. درستش این است که نیروی ما صرف رشد و تکامل اخلاقی، انسانی، علمی و هنری ما شود، نه اینکه این نیرو را صرف برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران صرف نماییم. ما باید با ملاک ها برخورد کنیم، نه با آدم ها. اگر دقت کنیم بیشتر از 90% افکار مردم در همان مقدار کوچکترین تأثیری در زندگی ما ندارد، در حالی که ما خود با اعمال غیر انسانی ضربه های محکم به خود می زنیم و خود را ناتوان می سازیم و شیرازه راه و رسم خوب زندگی کردن از ما سلب می شود. واقعیت ها، مسئولیت ها و اخلاق از ما فاصله می گیرند. از نظر روانکاوان ظهور احساس اینچنینی از همان سن کودکی در مغز انسان جای می گیرد که والدین در فضایی که خود در منجلاب بدبختی های خود ساخته خود غرق بوده و از توجه به کرکتر اطفال خود بی خبر بودند و گویا چون این پنداشتند که اطفال هم چون چوچه های پرندگان با آماده سازی تنها غذا و آب بزرگ می شوند و نیازی بر دقت بیشتر بر روانشناسی وی وجود ندارد، در حالی که خطایی بیش از این به اصطلاح در اولادداری وجود ندارد. مراعات حفظ صحه، وقایه در مقابل امراض، تعلیم و تربیه و ده‌ها نکات ضروری وجود دارند که در تربیه سالم طفل دخیلند و زمانی که ما به درصدی بیشتری از این چالش ها موفق بودیم، قضاوت دیگران درباره ما درست و مثبت خواهد شد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته داستانی داریم از نویسنده معاصر دستگیر نایل با عنوان فرزند ساله. این داستان را جناب نایل در سال 1363 با تأثیر پذیری از اوضاع جنگی و نابسامانی های آن دوران نوشتن. این داستان را همکارم وجم جبار خیل می خواند.
دهکده‌ای که ما سالهای قبل در آن زندگی می کردیم، موقعیت زیبایی داشت و باغهای پر از میوه و جنگلهای انبوه درختان بید و چنار به زیباییش می افزود. دریای خروشان و مواجی که از دو دره بزرگ جدا می شد، دهکده را دو نیم کرده بود. این دریا که از شرق به غرب مسیرش را دنبال می کرد، در هر دو کنار ساحل آن زمین های هموار زراعتی بسترشان را پهن کرده بودند. وقتی شب هنگام بر روی صوفه و یا تخت‌بام خواب می شدیم، شرس آب دریا مثل لالایی مادری که با گوش کودکش می خواند، خیال انگیز و دلپذیر بود. در نزدیکی دریا قلعه بزرگی قرار داشت که دارای برج‌های بلند و دیوارهای بردار بودند. و در میان خانه‌های گیلی و شکسته و ریخته و پست و بلند از دور نمایان بود. در این قلعه که عبدالقدوس با 10-12 نفر اهل و خانواده خود زندگی می‌کردند، 60-70 سال پیش به نیروی مزدوران و دهقانان پدرش مرزا عبدالملک خان آباد شده بود. هر سال و در فصل بهار و آبخیزی که موج آب دریا سینه دیوار قلعه را بوسه می زد، قدوس و فرزندانش در برج قلعه برآمده قرآن شریف را شفی می بردند که سیل آسیبی به دیوارهای قلعه نرساند. عبدالقدوس که هر روز صبح پس از نماز عشا درود و دعا می خواند، او را ملا عبدالقدوس هم می گفتند، اما در ملا بودنش شک و تردید زیاد وجود داشت، چون همان قدر سواد داشت که خطهای عربی و فارسی را با مشکل خوانده و نوشته میتانست. و ما که همسایه در بدیوارش بودیم و رفت و آمدها بود و مثل شیر و روغن و ماش و برنج مخلوط و مرکب بودیم، یک روز هم ندیده بودیم که 5 وقت نماز را با جماعت خوانده باشد و در خیر و خیرات و خوب و بد و غم و شادی مردم رسیده باشد. به همین دلیل به مسلمان و کافر بودن کسی همکاری نداشت. شبهای دراز زمستان که در پته صندلی می نشستیم، مادرمان قصه می کرد که مرزا عبدالملک خان 6 زن نکایی داشت که مثل 6 چراغ در خانهش روشن بودند. ناظر و مزدور و قابچی باشی و غیره و غیره داشت. خلاصه این که پادشاهی می چلند. عبدالملک خان در زمان سلطنت شاه امان الله خان که پادشاه ترقی خواه بود، مجاهد شد. علم طغیان را علیه او بلند نمود. با این گونه ملا عبدالقدوس چنین حسب و نسبی داشت که در محل ما کس دیگری نداشت. اما عبدالقدوس که نازدانه بزرگ شده و از پدرش ملک و دارایی زیادی میراث گرفت، همه این ثروت و دارایی ها را پس از کشته شدن پدرش فروخت و هرگز به فکر آینده خود نشد. تمام عمرش به شعبه های جلب مالیه و محکمه گذشت که یا دعوای زمین داشت و یا تسلیم دهی مالیات. وقتی که شام روز خسته و مانده از حکومت می آمد، قطعا با او گپ زده نمی شد. همه اعضای خانواده پیر و جوان از ترس او مثل مشغار می پالیدن. باز هم قدوس سر به خود و بدون دلیل و علت همه را زیر فشار می گرفت. دشنام می داد و مثل مرخای شلیته به داد و فریاد شروع می کرد و سر به خود می گفت. 15 سال ارباب غفور به خاطر زمین با من دعوا کرد. حالا حسین ناقل شروع کرده. پدر گرو سوخته مرا به چی جنجالا انداخته است که در غم زمین های دعوایش من می سوزم. آیشه سیاسر روز نادیده و بخت برگشته طرفش کچ کچ میتید. با آدم بیننگ و بیغیرت مال و دولت پدر چی کار میایه؟ پس از پادشاگردشی سر خلف صدق مرزا عبدالملک خان یعنی ملا عبدالقدوس به یک آدم مذهبی ناب، به یک آدم جدی و مدافع سرسخت دین و شریعت مبدل گشت. کتمت مثل پدر مرحومی و مغفوری و مجاهدش کمر جهاد را بست، تفنگ بشان انداخت، ریش گذاشت، عبا و قبای عالمانه پوشید و در گذشته ها که ترک فرایض و سنت رسول الله می کرد همه را از یاد برد. قدوس که دست به آب گرم و سرد نمی زد و همیشه نان مفت می خورد، شبگردی و کوهنوردی را تجربه کرد و چند بار با پای پیاده به پاکستان و ایران رفت و از آن مملکت های اسلامی و برادر اسلحه ناریه و جاره و کشتار جمی برمغان آورد و غارتگری و شرارت پیشگی او در همه جا مشهور گشت و نامش به زبان ها افتاد. یک روز صبح که آفتاب از پس کوها سر بلند کرده بود، قدوس لحاف را از روی خود پس کرد و به عایشه گفت امشب نان بسیار تر پخته کنی که برادران مجاهد می آین. من می روم که قمندان خواستیم، مثل این که باز به کدام عملیات روانم می کنم. سپس یک پخ سطف خود را به زمین انداخت و به سخنان خود ناشیانه ادامه داد. مردم را لچ کن، را را بگیر، آدم را بکش، اما پولش به جیب قومندان میره. عجب است، تو هم عجب خری استی ملا قدوس. عایشه لاحولگویان از خانه دیگر برخاست، با لگد محکم به کمر پسرش عبدالرسول که هنوز هم تا چاشت روز خواب بود زد و گفت: برخیز نی اولادر، کته سوت جوان خواب شدی؟ تو کار و بار و دستور و شستن و نماز خواندن نداری؟ مزدور و خر بارکش ای خانه تنها ما هستم. عایشه کوزه را از تنور خانه گرفت و به طرف جوی رفت که آب بیاورد. در راه رفتن با خود گفت: آفتاب که یک قلاچ از پس کو برآمد، نماز خوانی میکنن. خدا بزنید، خدا بشرمانیتان با ای عبادت کردنتان. شما هم نام خدا مسلمان ماندین. مسلمانی همی است، رحم و انصاف همی است. یک سیاسر روستا بیگان نان و دیگ پخته پوست انداختم. قدوس لعاف را از روی خود بست کرد، دستارش را زود زود دور سر خود بیچانید و از جا بلند شد و گفت: در این گل صبح باز چی جوش کدی زن؟ مگر نگفتمت که بسیار پرگویی نکو، مثل ای که سر دوی قرمه میته. یک روز از دستم کشته خواد شدی. قدوس لب پایینی خود را بدندان گزید، بد بد با عایشه نگاه کرد، ولی خشم خود را قرد کرده تفنگش را به شانه انداخت و خشماگین و عصبانی از خانه برآمد و گفت: خوب شام که به خانه آمدم بازم رایت معلوم خواد کردم. عصر همان روز میان گروه قدوس و پوسته های دولتی زد و خورد شدید و خونین رخ داد که افراد زیادی از طرفین کشته و زخمی شدند. فرزند سالی از جمله زخمی شدگان قدوس هم بود. نعش زخمی قدوس را به عجله به خانهش رسانیدن. قدوس که هنوز نفس داشت و گب زده میتونست میگفت: بچه ها میدانید بالایم کی فیر کرد؟ خوب فکرم بود که موسا مرا از عقب زد. او مثل پدر خود نمکرام است. پدرش 30 سال تمام در دسترخان ما نان و نمک خورد و در رکاب اسب پدرم مثل غلام دوید، اما هیچ وقت از ما نشد. پسرش موسا که حالا معاون قمندان غفور دوست شده اینطور کارها را میکند. خوب اگه زن. ولی قدوس حرفایش را تمام نکرده از پشت اسب به زمین افتاد. تا میخواستند بالایش کنند که چشمایش ایستاده مانده و نفسش برآمده بود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
بازار یک اسم عام است، جایگاهی که در آن ضرورت‌های مردم در تبادله با جنس یا پول نقد صورت می‌گیرد. بازارها در گذشته نظر به نبود راه‌های مواصلاتی و ساده و کم بودن مایحتاج انسان و نبود دوکان‌ها، مغازه‌ها و سوپرمارکت‌های کنونی در میدان‌های معین از سوی مولدین مواد خوراکی و صنایع دستی در روزهای معین صورت می‌گرفت. این بازارها در شماری از مناطق در هفته یک روز پنجشنبه یا دو روز پنجشنبه و دوشنبه و در مواردی بر علاوه روز جمعه در 3 روز این میدان بازارها دایر می شد. خوبی این نوع بازارها در کیفیت و تازگی مواد و ارزانی آن از دست اول می باشد. از همین رو این بازارها در بسیاری از کشورهای شرق، آسیای میانه و حتی در روسیه و کشورهای غرب نیز در پهلوی مارکت‌های معمولی و سوپر تا هنوز جایگاه خود را حفظ نموده است. همکارم احمد هنایش، گزارشگر رادیو آزادی در 3 ولایت شمال کابل، گزارشی فرستاده از بازار ولسوالی قره‌باغ ولایت پروان که در مسیر شاهرای کابل پروان در هفته 2 روز دوشنبه و پنجشنبه دایر می شود. و اما تدویر این بازار چالش های هم برای آبرین و وسایطی که از این شاهرا عبور می کنند دارد. توجه کنید به گزارش هنایش از قره‌باغ پروان.
بیا گلو تا بازار دایدار، بیا گلو تا بازار دایدار.
بیجا یا چرا کی نه بیجا.
این بازار همه روزه با این ماهیت و کیفیت وجود ندارد، بلکه تنها در یک هفته به گونه مشخص صرفاً برای دو روز معین برگزار می شود. برگزاری بازار در روزهای معین برای خرید و فروش اموال مختلف، پیداوار زراعتی و امتعای مورد نیاز باشندگان محل در ولایت‌های شمال کابل از دیر زمان است که جز فرهنگ مردم در این ولایت‌ها شده است. از این میان بازار قره‌باغ یکی از مزدحم‌ترین بازارهای ولایت‌های شمال کابل است که در مورد تاریخچه این بازار با دو روز معین در یک هفته، برخی از باشندگان این ولسوالی از پیرمردان این گونه معلومات می‌دهند.
سلام، کاکاشا جان حساب بازار قره‌باغ. بازار قره‌باغ از سال دوشنبه پنج شنبه از 300 سال پیش از زمانی که سردار بیگ و عظیم بیگ بابا بیگ قره‌باغ نامش و آمدن و سمرقند آمدن در جای به جایش در نکنم زمان قره‌باغ بود، بازار بود سردار بیگ، باز آمده قره‌باغ بازار، باز از قره‌باغ بازار آمده پیش ولسوالی قره‌باغ. انتقال مردم پنج شنبه و دوشنبه از تمیزهای ولسوالی قره‌باغ تا سرکه بگرام تا کوی استرقچ تا کوی صافی و تا کوی چی کارز شایمدار که در کلکان میشه.
برگزاری بازار در روزهای معین از نظر فرهنگی یکی از نیازمندی های شمرده می شود که در آن باشندگان محل در جریان یک هفته برای یک یا دو روز از روستاهای دوردست به این بازارها خود را می رسانند و نیازمندی هایشان را خریداری می کنند و به روستاهایشان بر می گردند. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همون گونه که طبیعت زندگی انسان در محلات مختلف و در جغرافیای مختلف تفاوت‌ها و نیازمندی‌های خودش هم داشته باشه، در شمالی و بعضی از ولایات دیگه افغانستان و همین قسم در نقاط مختلف جهان بازارها و مارکت‌ها حسب نیازمندی‌های مردم برگزار میشه و دایر میشه. در کشور ما هم مناطق مختلفی که زندگی به گونه دهقانی و کشاورزی و مالداری پیش می‌رود، مردم روستاها و اطراف همه روزه نمیتونن که کشتزارشان رها کنن و یا رمه و گلیشان رها کنن و بازارا حضور پیدا کنن و نیازمندیشان مرفع بکنن. از این خاطر از گذشته های دور به این طرف به نام روز بازار یکی از روزها در جاهای مختلف فرق میکنه، قرار بمی میباشه که فروشنده ها امتعیشان به بازار میارن و خریدارا از نقاط مختلف از روستاهای مختلف به خاطر خریداری حضور پیدا میکنن.
این بازارهای ویژه بیشتر در ساحات نزدیک به سرکهای عمومی و شاهراها برگزار می شود. اما بازار قره‌باغ از این جهت مزدحم است که در سطح سرک شاهراه کابل پروان واقع شده است. شاهراهی که به تونل سالنگ منتهی می شود و باشندگان 14 ولایت همراه با کاروانهای تجارتی از همین شاهراه گذر می کنند. شماری از مسافرین و رانندگان شکایت دارند که این بازار یکی از مشکلات جدی را به بار آورده است که آنها نمی توانند در روزهای بازار به آسانی از شهرها عبور کنند.
سرک موترها کاملا بند است، زرنجا سر سرک استاد است، موترها سر سرک استاد است، رابندان است برای مردم که از طرف کابل میاد طرف پروان میره و از طرف پروان طرف کابل میره، کاملا رابندان است. یک عده موترها برشان مشخص نیست، هر جای برشان جای مشخص نیست. حال شما میبینید اون قسمت و طرف غرب بازار رو ببینید، سر سرک قرفه ها ماندگی، سر سرک کپه ها زدگی است که سر سرک نباید باشه. جای برشان مشخص شد از طرف شهروالی، از طرف ولسوالی جای برشان تعیین شد و اونا برندم و جای مشخص خود فعالیت آغاز کنند. بنابراین نمی از طریق زورمندای هر کسی که مانده اینا باید جلوش گرفته شد. رابندان همه پیشتر یک موتر پلیس اینجا تیر می شد، زخمی در بینش بود، هرچی می گو ولی از خدا رابطه کس را نمی داد. ای خو نشد دیگر. همی سر سرک طرف غرب کابل بازم تکرار می کنم ببینه که یک تکرار بند است. این از چوک قره‌باغ به مسافه 2 کیلومتر راه او طرف طرف فروان تا از چوک قره‌باغ او طرف 2 کیلومتر راه ایسونان بند است.
راهبندان در بازارهای معین یکی از معضلات جدی شمرده می شود که موجودیت ازدحام و جریان خرید و فروش اموال در مسیر شهرها شکایت و اعتراض رانندگان و مسافرین همواره از این بابت بلند بوده است.
ما سپ رحمان از قره‌باغ حالا بیادار اینا نیم ساعت شد که ما از طرف چاریکار پروان آمدم اینا بند ماندم خلاص و قره‌باغی کراچی والا پیشان ده بغل سرک آمده چه مجلی است که ایران بندی یک چیز یار مشکل باش پیدا کنه که بسیار بیروبار جات است
بسیار جات مزاحمت میکنه. اول این کراچی ها سای کلشون به قانون به اصول آمد اینجا مقصد کراچی خود ماندین صدای خود میکنه اما از مشکلات مردم خبر نداره. واسه ما میست که به مشکلات برش رسیدگی بتونه کنه که این مشکل بسیار مشکل بر مردم ایجاد میکنه، چون یک کس میتونه مریض داشته باشه، مریضش به وقت نمیرسه، درای یک رقص میشه، باز بودگه مسئولیتش به دوش دولت شاد باشه.
شکایت کنندگان از حکومت میخواهند که باید برای این مشکل راه حل پیدا کند و بازار را از مسیر شاهراه به کنارهای سرک و در یک جای بدور از مسیر شاهراه قرار دهد. این موضوع را با محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ در میان گذاشته و خواستم در قالب یک گفتگو در این گزارش پاسخ مسئولین حکومتی را در خصوص این مشکل روشن سازیم. چی اقدامات دارین که تا چه وقتی مردم مسافرین و راننده ها که از این مسیر میرن از این آیت شکایتشان جدی بلند باشه؟
جناب نوشتد واقعا که مقامات صالحه دولت دیروز جلسه امنیتی را مراجعه به این موضوع خود گفتی و تدابیر امنیتیش و بخاطر بازسازیش را و باز کردنش اداره ولایت کابل جلسه امنیتی را برای انداخته بود محلات تعیین بکنه به اینا همو فرموده پیشتر شما که جای معین بر این موضوع تثبیت شود تا ما بتانیم وقتی که مردم میگن در این جای مسیط تثبیت باشه که برای اونو بو خدید فروش خود کنم این عرض نشد که مانی کار خدیدی ما میشه و ما در کجا کرده فرموز آن تدابیر گرفتیم که امی حدای محترم رسال
جناب ولسوال صاحب، جای معین مشخصی را که شما در نظر گرفتین برای دستفروش ها کسایی که در روز معین بازار میان کجا هست و چه وقت داده برمیگیره؟ برنامه شما عملی شوه؟
مطمئن برای شما معلوم است که کسی که در یک جای می باشه الا تغییر جای شکل در زمان در بر میگیره که انشاءالله بیشتر از یک دو هفته را در بر خود گرفت و سراهای خصوصی هست شهروالی قره‌باغ وظیفه دادیم تا همراه اونو هماهنگی کنم و اونو آماده به این بسازه که محلاتشان ما به کرایه
جناب ولسوال صاحب، بعض باورها به ایست که یک تعداد از زورمندان در مسائل حکومت محلی مداخله میکنند، شما مطمئن هستین که از این آیت دچار مشکل نیستین؟ و
نخیزه فقط یه آوازه سرچم کن که هر کس میخواه بام برف بام خود بالای دیگر را پرسه و هیچ کس در امور کاری ما مداخله نداره. مسیر را شهرهای کابل فروان به مسیر شهرهای سیزده ولایت است و همچنان مسیر عبور و مرور سرکای آفره که در شد ولسوالی قره‌باغ است باید هر چه عاجل پاکاری شود.
در مورد بازارهای ویژه که در روزهای معین برگزار می شود به نظر می رسد که در سالهای اخیر از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته که می گویند نباید در مسیر شاهراها و سرکهای عمومی برگزار شود. اما در سالهای گذشته در مورد این مشکل شکایت و اعتراض مطرح نمی شد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
نژاد پرستی چیست و چگونه می توانیم نژاد پرست نباشیم؟ این مطلب را دوست ما عزیز حکیمی در سایت خود نبش نوشتند و باور ما مطلبی عالی در زمینه مردود بودن نژاد پرستی و عواقب بد آن در جهان و افغانستان است که بدون شک سد راه انکشاف نیز شده است. با سپاس از جناب حکیمی، این مطلب را همکارم حسیب تلاش برای شما می خواند.
نژاد پرستی چیست و چگونه می توانیم نژاد پرست نباشیم؟ باور به برتری نژادی قدمت بسیار طولانی تر از باور به برابری نژادی دارد. تقریبا در همه فرهنگ ها و ادیان برخی انسان ها به دلیل ویژگی های ظاهریشان مثل رنگ پوست، محل تولد، زبان، رسوم و فرهنگ و یا تعلق آنها به یک قوم یا ملیت و یا عقیده فروتر یا برتر دانسته می شدند. نژاد پرستی به معنای باور داشتن به این معقوله غیر علمی و نادرست است که خصوصیات فردی، اجتماعی و یا اخلاقی یک فرد ناشی از ویژگی های بیولوژیکی است. برخی از دانشمندان غربی حتی در جریان قرن بیستم هم می کوشیدند برتری نژادی، مثلا برتری سفید پوستان بر سیاه پوستان را وجه علمی بدهند. برای این کار برخی از فیلسوف‌ها و دانشمندان تلاش کردند که نوع علم نژادی بسازند تا بر اساس آن برتری یک نژاد بر نژاد دیگر را ثابت کنند. این روزها نژاد پرستی نه تنها از نظر اخلاقی مذموم است، بلکه با پیشرفت علم به ویژه علم ژنتیک ثابت شده که تفاوت‌های ظاهری افراد مثل رنگ پوست، رنگ مو یا چشم و یا ویژگی های چهره و اندام افراد که به نظر بسیاری ممکن است مهم جلوه کند، از نظر علمی اهمیت چندانی ندارد. در واقع، حالا علم به ما ثابت کرده که تفاوت ها میان افراد متعلق به یک نژاد به مراتب بیشتر و با اهمیت تر از تفاوت های آن نژاد با نژاد دیگر است. آنتونی اپیه، فیلسوف و نظریه پرداز فرهنگی آمریکایی بریتانیایی در تحقیق که در سال 1985 منتشر شد، می نویسد هر بیولوژیست معتبر به شما خواهد گفت که تفاوت ژنتیکی انسانی میان مردمان افریقا، اروپا و آسیا بیشتر از تفاوت ژنتیکی میان افراد متعلق به این حوزه های جغرافیایی نیست. مردمان بریتانیا ویژگی های ژنتیکی ندارند که نتوان همان ویژگی ها را با همان تناسب در مردمان زایر و یا چین یافت. نژاد پرستی به عنوان یک باور فرهنگی، حتی این باور که انسان ها به نژادهای خاصی تقسیم شده اند هم یک نظریه علمی نیست، چه رسد به باور برتری نژادی که اصولا هیچ پایه و منطقی علمی ندارد. با این حال، باور به برتری یک نژاد بر نژادی دیگر به عنوان یک باور فرهنگی در بسیاری از نقاط جهان رایج است. مثلا باور به برتری نژاد آریان در آلمان نازی و یا باور برخی ایرانیان به تعلق داشتن به نژاد آریا و برتری آن هرچند علمی نیست، اما ریشه های عمیق فرهنگی و اجتماعی دارد. گذشته از این، به ندرت می توان ملت را یافت که برخی از مردمان آن نژاد خود را برتر از نژاد دیگران ندانند. همانطوری که پیروان بیشتر ادیان و مذاهب، به ویژه ادیان ابراهیمی، باورهای دینی خود را حقیقت می دانند و باورهای دیگران را نادرست. در جهان پیچیده امروز اعتقاد به برتری نژادی و قومی در یک جامعه می تواند مانع جدی بر سر راه پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی انسانی آن جامعه شود. امروز علم و تکنولوژی فاصله میان ملت‌ها و نژادها را از بین برده و پیشرفت اقتصادی، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی یک جامعه مستلزم برقراری ارتباط گسترده آن با دیگر ملت‌ها و جوامع است. خودبرتربینی و نژادپرستی به تضعیف چنین ارتباطات می انجامد و نتیجه آن جدا افتادگی و عقب افتادگی یک جامعه باورمند به برتری نژادی و افت سطح اقتصادی و زندگی اجتماعی در آن جامعه خواهد بود. نژادپرستی و یا باور به برتری قومی در یک جامعه چند قومی مثل افغانستان یا ایران از نظر سیاسی نیز می تواند پیامدهای ناگوار به همراه داشته باشد و زمینه به قدرت رسیدن سیاستمداران بد و حکومت‌های استبدادی را فراهم کند. مشخصاً در افغانستان، سیاستمداران زیاد با سوء استفاده از باورهای قومگرایانه و تقویت این گونه باورها با هدف دستیابی به قدرت و یا حفظ آن، مانع از پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی مردم شدند. در شرایط کشورهای مثل افغانستان، نژادپرستی که باور به برتری قومی بخشی از آن است، معضلی است که به اندازه ناامنی، فساد و ناکارآمدی سیاسی به جامعه ضربه می زند. در کل، اثرات منفی که اعتقاد به برتری نژادی و یا قومی بر یک جامعه می گذارد، بسیار گسترده تر و عمیق تر از آن است که معمولاً به چشم آید. در افغانستان، بسیاری از ما ممکن است سواد ناکافی به خصوص در مناطق روستایی پشتون نشین و یا مناطق هزارنشین را مشکل بزرگ در جامعه خود بدانیم و اغلب آن را نتیجه کمکاری یا بی‌توجهی دولت‌ها به حساب آوریم. اما به ندرت بین این معضل و باورهای قومگرایانه ارتباط می‌بینیم. آمار ارقام در همه کشورها، حتی در کشورهای صنعتی و مرفه، نشان می دهد که گروه ها و اقلیت های قومی و اجتماعی که جامعه نسبت به آنها نگاه فرودست دارد، با تبعیض و فقر بیشتر مواجهند و کمتر از دیگران به امکانات اولیه مثل دسترسی به خدمات درمانی و یا مکتب و مدرسه و آموزش و یا فرصت های شغلی برابر دسترسی دارند. به عبارت دیگر، صرفاً وجود باورهای نژادپرستانه در فرهنگ یک جامعه لاجرم به تبعیض در مقابل اقلیت‌ها و پایین آمدن سطح زندگی آنها می انجامد. در چنین وضعیتی حتی دولت‌هایی که منابع مالی لازم برای فراهم آوردن امکانات کافی برای گروه‌های بهاشیرانده را در اختیار دارند، در رفع کامل تبعیض و بهبود مناسب کیفیت زندگی این گروه‌ها ناکام می‌مانند. دلیل آن این است که وقت باور به فرودستی یک گروه یا نژاد و قوم در فرهنگ غالبی یک جامعه ریشه داشته باشد، منابع مالی و تلاش های دولت برای رفع تبعیض و بهبود زندگی آن گروه آنطور که باید کار از پیش نمی برد. از این منظر می توان تا حد رابطه میان نژاد پرستی و باور به برتری قومی با پسمانی کل اجتماع را بهتر درک کرد. چگونه نژاد پرست نباشیم؟ راسیسم یا نژاد پرستی در بیشتر جوامع امروز تبدیل به یک برچسب ناخوشایند شده است. اما گاه قبح این برچسب به دلیل مناسبات فرهنگی اجتماعی دنیای مدرن است تا باور واقعی به ارزش برابری همه انسان ها. گرچه هنوز هم می توان کسانی را یافت که صریحاً به برتری نژادی باور دارند، به خصوص ایده برتری سفید پوستان، اما بیشتر نژاد پرست ها به دلیل قبح اجتماعی و فرهنگی این عبارت نمی خواهند نژاد پرست خوانده شوند. به یک معنا تبدیل شدن عبارت نژاد پرست به یک برچسب اجتماعی ناپسند خود مانی از آن شده که معنای دقیق این عبارت و رفتارها و عاداتی را که از باور به نژاد پرستی سرچشمه می گیرند به شکل عینی و بدون پیش‌داوری در خود بیابیم. اما طوری که پیشتر ذکر شد، قدمت نژاد پرستی بسیار طولانی تر از باور به برابری انسان هاست. نژاد پرست نبودن یک مقوله امروزی و مدرن است که با آموزش و تفکر به دست می آید. نژاد پرستی به نفرت و بی‌اعتمادی دامن می زند و نژاد پرست نیز به اندازه آن که بر او تبعیض روا داشته صدمه می بیند. بنابراین مهم است بپذیریم که آن دسته از عادات و رفتارها و بخصوص عادات گفتاری ما که می تواند نژاد پرستانه باشد به دلیل تأثیر فرهنگ غالب جامعه بر ماست و اولین گام برای از بین بردن آنها این است که دریابیم حذف آن چگونه می تواند به حال ما و جامعه ما سودمند باشد. از سوی دیگر باید این را درک کنیم که باور به برابری انسان ها فقط به نفع نژاد یا قوم و اقلیتی که جامعه به آنها نگاه فرودست دارد نیست، بلکه به سود خود ما نیز هست. به عبارتی نژاد پرست نبودن امتیاز نیست که به دیگران قائل شویم، بلکه وظیفه اجتماعی و انسانی است که تا به حال از آن غافل بوده ایم. از این روز که برخی از آموزه‌های دینی و یا اخلاق عرف که با نگاه از بالا به پایین جامعه را دعوت می‌کند با اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده شده مهربان باشند، در نفس خود می‌تواند نژاد پرستانه باشد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
چاپ کتاب و نشر اثر یک نویسنده یکی از فعالیت‌های فرهنگی است که خوشبختانه گاهگاهی در کابل و ولایات ما شاهد تب نشر آنها هستیم و از آن گذشته در محافل رونمایی این آثار نقدها و تبصره‌ها نیز از سوی استادان و صاحبان نظر صورت می‌گیرد که این کار در جهت بهبود کاری نویسنده و شاعر و در راستای مفید بودن آن برای مردم و در مواردی آوردن تغییر در متن از جمله فعالیت‌هایی است که در این اواخر رواج خوبی یافته. هفته قبل در آغاز سال نو روان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دومین مجموعه شعری حکیم علی پور با عنوان من فقط سیاه نبودم از چاپ برآمد و رونمایی شد. همکارم مجیب رحمان حبیبزی در مورد این کتاب با دو تن، یکی خود جناب علی پور و دوم در مورد ارزیابی و نقد کتاب با شاعر معاصر استاد صادق عصیان صحبت‌هایی انجام داده و برای نشر در مجله فرهنگی آزادی فرستاده. بیایید اول ارزیابی استاد عصیان را با هم میشنویم.
استاد محترم، در مورد به تابعی که امروز در بلخ رونمایی شد از کی است و شامل کدام محتویات از کتاب میشه معلومات بده؟
عرض سلام ارادت دارم. بلخ یکی از حوزه های ادبی است که پیوسته شاعران و داستان نویسان، منتقدان و دیگر کسانی که در زمینه های ادبیات بدیهی کار میکردن با آثارشان معرفی میشن پیوسته. امروز ما شاهد دومین مجموعه شعری آقای حکیم علی پور بودیم که پیش از این کتابش که به نام من فقط سیاه نبودم چاپ شده و امروز شاهد روگوشایی و رونمایش هستیم. پیش از اون کتاب به نام شیطنت هم چاپ شد، جوایزی هم در داخل و بیرون از افغانستان گرفته بود. حکیم علی پور در کارهای خودش، اگرچه در کتاب نخستش بیشتر هم قالب‌های کهن کلاسیک شعر فارسی در استفاده کرده مثل غزل و اینا و هم گونه‌های ساختارها و قالب‌ها و فرم‌های شعر نو، اما در این کتابش بیشتر با قالب خاص‌تر شعر سپید روبرو هست و بیشتر شعرهایش در امین تنپوشه و ساختار ارائه شده. و در اون مایه‌های شعر علی پور که نیاز به یک نقد بسیار جدی و همه‌پذیر داره، نمیشه در یک صحبت کوتاه در پیوند به اونا گفت، اما آنچه که از جهان‌بینی آقای علی پور میتونه آدم در بیابه و شعرهایش که پیش از خوانده و این شعرهایی که در اینجا آمدن بیشتر دردهای جامعه باستاب یافته و نوع نگاه که در این شعرها هست هم برمیگرده به وضعیت فردی خود علی پور که یک جوان است در چنین روزگاره که خیلی از جوانهای ما با همه امیدها سرخورده هستن باستاب یافته و یک نگاه های فلسفی تر هم در عمق جامعه و اینا داره. بنابراین شعرش از یک پهلو به مسائل اجتماعی پرداخته و از جانب دیگه هم دریافت هایی که در اثر مطالعاتش در زمین ادبیات، چون ماستر رشته ادبیات هم هست و نقد و نظرهایی هم نوشته و خوانده، اینا تاثیر گذاشته یک مقدار زبان مستحکم تر داشته باشه و یک بافت فلسفی با جوهره های دیگری شده.
استاد نسبت به سروده های قبلیش مجموعه شیطنت که شما یاد کردین چی بوده و نماینده چی از این تفاوت با این مجموعه؟
ما در هر حرکتی را که پیش میگیریم، حالا آقای علی پور، کار ما که بیرون میتیم، کار بعدی ما نسبت به کار قبلی ما باید از یک سری برازندگی های برخوردار باشه. در غیر صورت فکر نکنم که مورد استقبال مخاطبانش قرار بگیره. امروز استقبال از کار علی پور ایست که نسبت به کارهای ابتداییش بخش اعظمی از شعرهایش با حال و هوای شاعرانگی سرشارتر نسبت به مجموعه اولش ارائه شده. این دستاوردها یا این کشف‌ها هم در درون مایه و ساختار شعر علی پور و زبان شعر علی پور است و هم در چگونگی بافتار شعر، جوهره‌های هنری و ارائه شدن هنرمندانه شعرها. مجموعی از اینا برای مخاطبای خاص‌تر نسبت به شعر میتونه که یک بخش بسیار زیبایی کار یک شاعر باشه. ولی پور، من یقین دارم که در قدم اول مخاطبای اصلی از این حوزه های ادبی، شاعران، حالا در هر زبان و در هر زمانی که باشند استقبال میکنن و همچنان جامعه که ما جامعه اکادمیک تر و تحصیلات عالی و حوزه های معارف اینا میتونن باشه. ضمناً مخاطبای خاص خود در بین جامعه هم میتونه داشته باشه به لحاظ محتوای اجتماعیش و در جاهایی که زبان خیلی تلطیف میافه، عاطفی تر میشه و لطف میابه و مردم میتونه که یک چتر وسیع تری شوه به خاطر پوشش خیلی از مخاطبا.
و گفته های خودتون چه است با تبعی کتاب؟ چی نقد میکنه؟
خب اشاره کردم که نقد در پیوند به یک اثر یک فرصت بسیار مفصل میخواهد و در این حال باید با لحظه لحظه و بیت بیت یا بند بند از شعرها شما رویاروی باشین و اینا را بیرون بکشین با توجه به اینا بیم نقد کنیم. اما آنچه در کلیت امر میتونم مطرح کنم که علی پور یکی از شاعران خوب بلخ است و تجربه های پیشترش هم نه تنها در بلخ، در کابل، در بیرون از افغانستان هم نشان داده که کارایش قابل درنگ است. از این لحاظ من فکر میکنم که اگر علی پور در حاشیه های کار اصلیش که شعر است پرداختن به شعر زیاد مصروف و مشغول نشد، میتونه که جدیتر از شعرهایی که امروز گفته فردا با یک مجموعه جدیتر در برابر مخاطبان خود قرار بگیره. یعنی این ظرفیت در درون علیپور هست و واقعا خیلی از شاعرای ظرفیت دارن، یا همون ظرفیت خود درک نمیکنن، نمیشناسن، و یا هم گرفتاری ها سبب میشه که به این مسئله کمتر بپردازن و به اون نپردازن. امیدوار هستم که با این توضیح ما علیپور بهتر از امروز داشته باشیم به عنوان یک شاعر.
تشکر از شما.
ممنون هستم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.